الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر صدا نمياد ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروز رو از امام صادق علیه السلام به تناسب ایام شهادتش می‌خوانیم. حدیث در جلد 11 وسائل الشیعه است. ابواب جهاد نفس باب 1 حدیث 8. قال الصادق علیه السلام من ملک نفسه من ملک نفسه اذا رغب من ملک نفسه اذا رقب و اذا رهب و اذا اشتها و اذا غضب و اذا اشتها و اذا غضب و اذا رضیه حرم الله جسده على النار. قبل از آنی که چند جمله‌ای درباره حدیث صحبت کنم، می‌دانید ایام شهادت امام صادق علیه السلام رئیس مذهب، کسی که با استفاده از اون فرصت مناسب احکام اسلام را از ابواب طهارت تا ابواب دیات بیان فرمود و 4000 شاگرد مطابق معروف پرورش داد، در تمام ابواب اصول دین و فروع دین وقتی مراجعه به کتب روایات می کنیم قال الصادق و قال الباقر را می بینیم. در واقع ما بر سر سفره این بزرگوار در تمام عمرمون بوده و هستیم و باید زیاد به یاد اون بزرگوار باشیم. مقارن این ایام هم کنگره شیخ مفید گرفته شده 1000 دقیقا از تاریخ وفات این مرد بزرگ می گذرد. درباره تولد ایشون اختلافه، بعضی سنه 350 هم کمتره که سنشون 75 سال میشه، 337 که 75 سال میشه، ولی اختلافه. اما اون چه مسلم است تاریخ وفات ایشون 413 است که حالا 1413 است، یعنی درست 1000 سال میشه. ما در تاریخ شیعه افرادی داریم زوفنون، یعنی در علوم مختلف صاحب نظر بودن. معمولا معروف افراد ذیفنون در پایه ذیفن واحد نیستن، کسی که تمام عمرشو صرف کرده در فقه به تنهایی یا کلام به تنهایی، این بروز و ظهور و قدرت بیشتری داره، ولی کسانی که استعدادو پخش کردن در علوم مختلف میگن معمولا اون توانایی رو ندارن. ولی در میان بزرگان ذی‌فنون معدود افرادی پیدا میشن که در همه این فنون درخشیده اند. یه نمونه شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه تفسیر نوشته، بهترین تفسیر رجال نوشته، بهترین رجال فقه نوشته، بهترین فقه اصول نوشته، بهترین اصول. و یه نمونه مهم دیگر شیخ مفید عقاید نوشته، بهترین عقاید فقه نوشته، بهترین فقه تاریخ نوشته، بهترین تاریخ. معدودن ذی‌فنون هایی که در تمام فنون اسلام درخشیدن و یکی از این معدودها شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه. و باید گفت گرچه دیر شد شروع گرفتن کنگره ها به خاطر بزرگان فقها و متکلمین و علمای دینی شیعه، و میبایست قبل از این ما این کار میکردیم در حکومت اسلامی، چون در حکومت طاغوت که نبود، باید در حکومت اسلامی باشه. گرچه دیر شد ولی خب به حمد الله انجام شد و شروع شد. الانم که این کنگره شروع شده من اطلاع دارم واقعا سرمایه گذاری معنوی و مادی زیادی شده. جمهوری اسلامی هم با اون اهمیت زیاد میده، حوزه هم اهمیت زیاد میده، و انشاءالله این سرآغازی خواهد بود برای حرکات بهتر و بیشتر. بعضی ها خیال میکنن این بزرگ داشتها این فقط ادای حق شیخ مفیده، یا اگر ما تجلیل از شهدا میکنیم ادای حق شهداست. این نیست، درسته ادای حق هست و باید هم بشه. این آثاری در امروز داره، یعنی وقتی ببینن نسل جوان ما یه عالم بعد از هزار سال این همه اهمیت بهش داده میشوند، تشویق به علم میشوند. خود این اثر تشویقی به علم، عالم، فقیه، این آثاری است که امروز داره. به علاوه در بیرون هم کسانی که میگن شیعه صفوی از 400 سال پیش اینا پیدا شدن و صفویه بودن که تشیع عنوان کردن، میبینن نه، یکی از علما شیخ مفید است، هزار سال قبل در تمام فنون اسلام کتاب نوشته و بهترین اثر یاد داشت نوشته است، یادگار گذاشته. و کان یحضر درسه جماعت کثیره من علماء سایر المذاهب. در حالاتش می نویسن نه تنها علمای شیعه در محضرش حاضر می شدن، علمای بزرگ مذاهب دیگر هم شرکت می کردن. معلوم میشه شیعه ریشه داره، یه همچین علمای بزرگی داشته. قرض این بزرگ داشته خیلی اثر داره، غیر از ادای حق و احترامی که وظیفه ماست به این بزرگان، آثار زیادی داره. من امروز صبح گفتم بسیاری از کتابهایشون در همین مدتی که بنابود کنگره تشکیل بشود تجدید چاپ شد، بهترین چاپ، و 170 مقاله درباره ایشون نوشته شده. علمای زیادی از خارج از کشورهای اسلامی حتی دعوت شده اند به این کنگره. و به هر حال امیدواریم که انشاءالله سرآغازی باشد برای حرکات بیشتر بهتر در باره بزرگان علما. و گاهی هم خود ماها واقعش آشنا نیستیم به وضع اینها، گاهی ما هم مقام شیخ مفید رو نمیدانیم. و به همین مناسبت من امروز صبح عرض کردم درس تعطیل نمیشه، درس صبح رو ما تعطیل نمی کنیم، ولی بعدن اطلاع دادن که بعضی از درس های مهم بعد از ظهر روز یک شنبه و دوشنبه، سه روز، شنبه یک شنبه دوشنبه، شنبه که وفات امام صادق علیه السلام هست که باید تعطیل باشه، و اما یک شنبه و دوشنبه ما فقط درس های عصر رو تعطیل میکنیم. علت شم این است که ما درگیر شدید هستیم با این کنگره، باید حضور فعالتری داشته باشیم. صبح ها منافات نداره با درسمون، درسمون رو میخونیم، بعد از ظهر که منافات داره وقت محدودی هست، دو ساعت بیشتر نیست کنگره، صبح 4 ساعته، بعد از ظهرها که 2 ساعته، من ناچارم اونجا حضور بیشتری مخصوصا بعد از ظهر داشته باشم. به احترام ایشون روز یک شنبه و دوشنبه فقط درس عصر رو تعطیل میکنیم، نه صبح را. و کنگره هم برگزار میشود در اون مدرسه عالی قضایی که تجهیزات بیشتری داره، مع الاسف چون جاش کمه 400-500 نفر رو بیشتر دعوت نکردن و با دعوت اشخاص شرکت میکنن. ما پیشنهاد کردیم لااقل بعضی از جلسات رو بذارید در این قدس یا مسجد اعظم. حالا که ما درس رو تعطیل میکنیم لااقل آیون بیان اونجا. گفتن یه مشکلاتی هست که الان نمیشه جاره عوض کرد، مسائل صوتی هست، ترجمه باید بشود برای این مهمانهای خارجی، مشکلات دیگر حفاظتی داره، از این قبیل حرفا. بالاخره ما نتوانستیم این برنامه رو، یعنی دیر هم باید بگیم به فکر افتادن، و الا ممکن بود یه جلسه دو جلسه شو یه روز دو روز شو بزن یه جا، بقیهش هم بزن جایی، مانعی نداشت، ولی خب دیر دست به کار شد. انشاءالله برای کنگره های آینده سرآغاز خواهد بود. به هر حال فعلا فقط چیزی که هست به احترام ایشون، واقعا یه احترامی لااقل میشه همین، اما شرکت بکنید در اونجا خب شاید نتوانید. و اما امام صادق علیه السلام کوتاه بگم ببینیم چه میفرماید. بله پخش میشه، پخش میشه وسیله رسانه های گروهی پخش میشه، نتیجهش تو کتاب پخش میشود، از مطبوعات غیر مطبوعات مقدار زیادی بنا هست با وسعت بیشتری پخش بشه انشاءالله. قال صادق علیه السلام، این در بحث جهاد نفس، فرمود کسی که مالک 5 چیز باشد بدنش بر آتش جهنم حرامه. مالک 5 چیز یعنی مالک خیشتن در 5 حالت، تعبیر بهتر اینه، مالک خیش بودن در 5 حالت باعث نجات. در موقعی که به چیزی علاقه داره، این علاقه اون عاشق دلداده بیقرار نکنه، حب و کشه یعمی و یسم نشه، پرده بر چشمان دل او نیفتد. به چیزی که علاقه پیدا میکنه، حلال، حرام، خوب، بد، مکروه، واجب، ایناشو فراموش نکن. من ملک نفسه اذا رغب. حالت دوم اذا رغب، از چیزی میترس، از کسی متنفره. این بغض حجاب نشه، سبب نشود که این شخص فراموش کند وظایف شرعیش رو، واجباتش رو. سبب نشه کسی رو که نسبت به او میترسه یا نسبت به او تنفر شخصی و خصومت شخصی داره، همین سبب بشود در باره او غیبت کنه، بدگویی کنه، حقش رو ادا نکنه، فضلش رو نادیده بگیره، شخصیتش رو در هم بشکند. نه، مالک نفس باش. و اذش تها، به چیزی شهوت پیدا میکنه، شهوت به معنی اون علاقه های غریزی نسبت به چیزی علاقه پیدا میکنی. باز در این حالت مالک نفس باشه. و اذا غضب، در موقعی که نسبت به کسی غضبناک میشه. و اذا رضی، از کسی خوشنود میشه. وقتی خوشنود میشه اینو ببره به عرش اعلی، وقتی ناراحت میشه اینو ببرد به اون درکات سافله عرض. کسی میگه یه آقایی هست وقتی به من محبت میکنه، مخصوصا محبت مادی، من شکی در عدالتش ندارم، اما موقعی که بیمهری میکنه نه، عدالتش زیر سوال میره و متزلزل میشه. خب این بزرگترین عیب برای انسانه که انسان معیار رو منافع شخصی قرار بده. اگر سلطه بر نفس پیدا کردی و توانستی منهای روابط شخصی با اشخاص در باره اونها قضاوت کنی و حق اونها را ادا کنی، اهل نجاتی. و الا این بدن حرام بر آتش جهنم نخواهد شد. مخصوصا ما که در این لباسیم، در معرض حب و بغض زیادی. کم می شود کسی پیدا بشه که حب و بغضها مطلقا در او اثر نذاره. یک کسی نسبت به کسی بدبینه، بیاد اینجا جلو من بنشیند و منم بدبینم، بد بگه، من خوشم بیاد ازش، بگیم آقا فلان کس با ما بدی کرده، اما این آدم عادله، اشتباه کرده، بدی کرده، بد تشخیص داده منو. من یادم بعضی از این فرق صوفیه شیراز بودن، یا عالمی بود از علمای بزرگ، استاد ما بود، خیلی با صوفیه بد بود و یقینا هم صوفیه منحرفن دیگه، اهل بدعت، مصداق واضح اهل بدعت این است. یک گروه از صوفیه بودن که این عالم بزرگ خیلی اونا بد میگفت، ولی اونا خیلی احترامش میذاشتن. وقتی میگفتن چرا، میگفتن ما میدونیم این روی عقیده دینی داره به ما بد میگه، سیاسی کاری نمی کنی. و چون عالم بزرگی هست ما احترام بهش میذاریم، حالا ما هم بد. شما ببینید بعضی از فرق منحرف این رقم رفتار میکنن، فلان کس به من خورده حساب شخصی داره، این نباید سبب بشه. یه روز خوبم، هزار تا ناجور بگم، یعنی تملق زائد بر حق. یه روز بدم، مادون حق. اگر انسان از این مسیرها خارج نشه مهمه، و مشکل این گفتنش آسانه، عمل کردنش بسیار مشکله. قدر یکی از مهمترین گام های تهذیب نفس مالک خیشتن بودنه. اگر مالک خیش بودی اهل نجاتی، اما اگر اسیر شهوات، غضب، رضا، حب و بغض، اگر اسیر اینها بودی اهل نجات نیستی. و واقعا از خدا بخواهیم که بتونیم امیر بر نفسمون باشیم، اسیر بر نفسمون نباشیم. در این حالات پنجگانه، مخصوصا در حال غضب که انسان یه پارچه آتش میشه، بتوانیم خودمون رو حفظ کنیم. آدمی که عصبانی بشه زبانش آلوده نشه، آدمی که عصبانی بشه دست از پا خطا نکنه، این آدم مالک خیشتنه، این ارزش و قیمت داره. امیدواریم خداوند توفیق عمل و همه ما بده. ما بریم سراغ بحث، بلکه یه مقدار بتونیم جلو بریم، یکی دو روز تعطیل جبران کنیم یواش یواش. بس در ثمرات مسئله تعلق امر به طبیعت و افراد بود. اگر امر تعلق به طبیعت بگیرد چه اثری دارد؟ اگر تعلق به فرد بگیرد چه اثری دارد؟ گفتیم دو ثمره برای این ذکر کردن. ثمره اولا این است که گفتن اگر قائل به تعلق به طبیعت باشیم مسئله اجتماع امر نهی آسان میشه، اما اگر قائل به تعلق به افراد باشیم مسئله اجتماع امر نهی ممتنع. حالا اینو میرسیم انشاءالله در جای خودش میگیم، دیروزم شرح دادم. و اما بحث امروزمون این است که جایی که ثمره دوم ظاهر میشه ذمایم مباح است. ذمیمه مباح یا جمعش ذمایم مباح اشاره به مسئله قصد قربت در عبادات. گاهی عبادتی اصلش با قصد قربت انجام می شود ولی ذمیمه هایش که مباهه بدون قصد قربت برای هوای دل. فصل تابستانه، هوا داغه، من با آب خنک وضو می گیرم، اصل وضو برای نماز به خاطر خدا، اما انتخاب الماء البارد لتبرید، آب خنک رو برای اینکه خنک بشم. غسل میکنند با آب خنک، هم در این هوای گرم رفع گرما بشه و هم غسل واجب انجام داده باشه یا غسل مستحب جمعه رو انجام داده باشه. و یا مثلا یک کسی میخواهد نماز بخونه، میگه این سجاده من بینداز اونجا اون کنار اون چمن مصفای نهر جاری زیبا لذت ببرم. هم نمازش میخواد بخونه اما انتخاب اون مکان، این ذمیمه به قصد قربت نیست، به قصد خدا نیست. در اونجا بحثه که آیا در ذمایم مباحه اگر قصد قربت نباشه اشکالی برای عبادت داره یا اشکالی نداره. معمولا میگن ذمایم مباحه به قصد قربت نباشه عیب نداره. شما اصلش رو قصد کردید واجب انجام بدی، اما ذمایم رو چه لزوم کرده قصد قربت کنید؟ بعضی آمدن گرهی زدن اون مسئله رو با مسئله تعلق امر به طبیعت و افراد. گفتن اگر مبناتون طبیعت شد عدم قصد قربت در ذمیمه مباح ایجاد مشکلی نمی کند، اما اگر قصد قربت ببخشید اگر امر تعلق به افراد گرفت این خصوصیات هم معمول به میشه، جزئیات هم معمول به میشه، کیفیات هم معمول به میشود، اون وقت قصد قربت باید بکنی. بدون قصد قربت نمیشه. اگر با آب خنک هم وضو میگیری بگی خداوندا من با این آب خنک وضو میگیرم نشاط عبادت پیدا کنم، اینا خصوصیات فردیه است. اصلا دعوای تعلق امر طبیعت افراد در همین خصوصیات فردیه ظاهر میشه که آیا این خصوصیات مأمورنده ها هستن یا این خصوصیات مأمورنده ها نیستن. اگر مأمورنده ها باشند قصد قربت لازم است، اگر مأمورنده ها نباشند قصد قربت لازم نیست. ولیکن اون جز خصوصیات نماز نیست، اون خارج از صلاته. مثال زدن نگاه به نامحرم در موقع نماز، یه چیزای خصوصیت نمازه، مکان زمان قائم به نمازه، اون مکانه نه نگاه کردن. مکان توجه نکردید، تبرید این آبی که شما به صورت میزنید در همون آنی که وضوح هست در همون آن تبریده. مسائل خارج رو بذارید کنار. کسی در موقع نماز خوندن فرض کنین نگاه به نامحرم میکنین، نگاه کردن که جز نماز نیست، چشم میتونه هم بذارید. باید یه چیزی باشه کیفیتون عارضتون علی صلات باشه، نگاه کردن عملون خارجون عن صلات. اما مکان زمان نه، مکان خود این مکان خوشش میاد، خود اون مکان. شما مناقشه در مثال نکنید، در زمانی مکانی از زمان خوشش میاد، از مکان خوشش میاد که متحد است، اتحاد داره. به هر حال این مسئله را آمدن با ما نحن فیه گره زدند، ولیکن الانصاف این که این دو مسئله را نمیشود با هم گره زد. چرا؟ برای اینکه سلمنا، ما قائل به تعلق اوامر به افراد باشیم. سلمنا سلمنا که این خصوصیات هم مطلوب باشه، این خصوصیات هم جزء مأمور به باشه. ولی آیا قصد قربتی که در صلات هست خصوصیات رو هم شامل می شود یا خصوصیات شامل نمیشه؟ بعضی ها میگن شرایط نماز قصد قربت درش لازم نیست، اجزاش قصد قربت لازمه. شرایط چی؟ بعضی شک دارن کسی این لباسی که می پوشد به قصد قربت نیست، سطر عورت به قصد قربت نیست، به قصد خجالت از مردم. بعضی هم میگن نمازش باطل نیست. اونی که واجب قصد قربت خود اجزای شرایط هم نیست. حالا سلم نامیگیم قصد قربت در اجزا هست، در شرایط هم هست، اما در زمائمم دلیل داریم که قصد قربت در اونم واجبه. دلیل میخواد قصد قربت قیده، قید دلیل میخواهد. نسبت به اجزا قصد قربت واجبه داریم، نسبت به شرایط محل بحث، نسبت به زمائم و خصوصیات و کیفیات نداریم، دلیل نداریم. کی گفته است که شما وقتی میخوایی نماز بخوانی باید مکان و زمانش را هم قصد قربت کنی؟ هی تو اتاق میخونی قصد قربت کنی، تو حیات میخونی قصد قربت کنی؟ نه خیلی لزومی نداره، ما دلیلی نداریم. قصد قربت قیده، قید دلیل میخواد. مقداری که اجماع است و مسلم است اجزایه، سلم ناشرائطه که شرایط هم مسلم نیست. اما راجب این لوازم و کیفیات و خصوصیات ما دلیلی نداریم. بنابراین ما هیچ دلیلی نداریم که این زمائم مباح رو باید با قصد قربت به جا آورد. واجب هم باشه قصد قربت نمیخواد، توسلیه. پس فلو کانت هاوه زمائم واجبه کانت توسلیه لا تعبدیه، پس تو قلبتی در اونها لازم نیست. عبادت خالص نمیشه، خدا گفته نمیشه یا شما میفرمایید عبادت خالص نمیشه؟ خدا گفته، دلیل بیارید. روایتی که در باب ریایی مال اصل نمازه، حتی شرایط هم شاد نگیره. کسی ریا میکنه با پوشیدن لباس و سطر عورت، نمیدونی نماز باطل باشه. ها شما عدله بیارید دیگه. باب نماز به اجزا معمولا گفته میشه، سلم نا به اجزا شرایط گفته میشه، اما به لوازم و جزئیات اینها، اینا رو جز نماز نمیدانن. بگذرم حالا اینا بحثشو ببرید دیگه، بقیهشو در باب وضوع این مسائل قصد قربت، اونجایی که در قصد قربت بحث می شود وضوع به طور کامل اونجا. فقط ما خواستیم بگیم به فرض که امر تعلق به افراد بگیره و این جزئیات هم واجب باشد، ما دلیلی بر این مسئله نداریم که در هر چیزی که واجب شد قصد قربت لازمه. واجب کی گفت هر واجبی قصد قربت میخواد؟ اون یه بحث دیگریه، صحبت این است اونجا برسیم از نظر مسئله دلائل دیگری. از نظر تعلق امر به طبیعت و افراد مسئله حل نمیشه، درست؟ از این راه ما میگیم وارد نشید. حالا بعضی از آیون فتوا دادن زمائم مباح چنین و چنان، اون یه دلائل دیگری در فقه دارن که ما قبول نداریم اون مسئله را. ما میگیم اگر وضو گرفتن محرک اصلیش بر اصل وضو خدا باشه، انتخاب آب سرد رو بر آب گرم برای تبرید باشه اشکالی نداره. حالا بعضی از بزرگان فرمودن اشکال داره، دلیل دیگری دارن، کار به مسئله طبیعت افراد نداره. حالا اون سبقت الله و اینا یک کلام مجملیه که از اون نمیشود در فقه استفاده کرد، چیز مبهمی، رنگ خدایی باید داد. اما رنگ خدایی به چیه؟ به اصله، به فرعه، به اجزایه، به شرایطه، به زمائمه. اینا یه مسائلی است در فقه باید صحبت بشه، ما بیش از این دلیل نداریم. میخوام معطل نشیم، نماز رو تو مسجد میخونه به قصد ریا، یعنی نمازش که در مسجد واقع میشود نمازه به قصد ریاست یا انتخاب مکان مسجد؟ بودن من در مسجد ریاست یا نماز خوندنم ریاست؟ مسجد رفتنم یا نماز خوندنم در مسجد، این دوتاست. یه من حالا من یه مثال بزنم، یه کسی مسجد میره برای اینکه اونجا بنشینه و مردم بیان بهش کمک کنه، آدم ناتوانی عاجزیه، میگه ما میریم نمازمون مسجد میخونیم، مردم ما رو تو نه نمازمون ببینن کمک کنن، نه ما رو تو مسجد ببینن کمک کنن. نماز خوندنش به قصد این نیست، تو مسجد دیدنش به قصد همونم اول کلامه که گفت نمازش باطله. بله نماز خوندن در مسجد نمازش ریایی میشه، نبودن در مسجدش ریاییه، نمازش ریایی هست. به هر حال حالا این جزئیات قصد قربت رو بذارید برای اون بحث و اما بریم سراغ ادله. عنوان مسئله معلوم شد و دانستیم که نزاع در مسئله طبیعت و فرد کجاست، ثمره هم معلوم شد، لوایح هم همینطوره. و اما قائلین به تعلق امر به طبیعت سه تا دلیل آوردن. جمهور محققین قائل به این قولن که ان الاوامر تتعلق به طبائع، و سه دلیل برای آن ذکر کردن. دلیل اول میگن تبادر، تبادر وقتی مولا میگه سله تبادر میشه اصل طبیعت صلات رو میخوام، چیکار به جزئیات دارم. وقتی مولا میگه توزع تبادر میشه اصل طبیعت وضو، اما این جزئیات و خصوصیات به ذهن نمی آید و تبادرم که دلیل حقیقت است و بنابراین ما چیزی غیر از این نمی خواهیم. یعنی ظاهر لفظ سله توزع یه همچین معنایی هست. حالا یه کسی بگه تبادر نمیشه، که نمیشه، کتکی زد به اصطلاح، این یه امر وجدانی تبادر و انصافا درست هم هست. واقعا وقتی مولا به عبدش میگوید به این که مثلا با لباس من بشو، نه تو ذهن مولا غیر از شستنه، نه عبد غیر از شستن میفهمه، تو این ظرف بشور، تو اون ظرف بشور، با این آب بشور، با اون آب بشور، آبش هر کجام، ظرفش هر کدام باشه، اینا تو نظرش نیست، اصل طبیعت رو میخواد، ظاهر تبادر میشه. یا وقتی میگه برای من یه آب خوردن بیاد، تو این سینی بذار، تو اون سینی بذار، تو این لیوان باشه، تو اون لیوان باشه، اینا براش بله یه چیزهاییست، نمیخواد کسی باشه، نمیخواد نجس باشه، نمیخواد. ولی اگر یک تعدادی هست از لیوانهایی که هیچ کدومش مانعی ندارد، حساسیت رو هیچ کدوم ندارد، اصلا نمیخواد اونا رو. تبادر طبیعت میشه، هر قیدی هم میخواد اون قید باید بزن. دلیل دوم گفتن وجدان، ما به وجدان اون مراجعه کنیم، ببینیم خودمون در طلب همون چی کاره هستیم. این غیر از تبادره. تبادر ما لفظه، وجدان کار به لفظ نداره، هیچ ربطی به لفظ نداره. فرض کنید لفظی هم در کار نباشه، بنده مراجعه میکنم به وجدانم، به قول مرحوم آقای آخوند در کفایه، ببینم وقتی که چیزی رو طلب میکنم آیا خصوصیات فردیه رو هم طلب میکنم یا طلب نمیکنم. بلوجدان وقتی من مراجعه میکنم میبینم خصوصیات فردیه مطلوب من نیست. من آب میخوام، آبی که مناسب شأن من باشه، مناسب حال من باشه. اما دیگه حالا این خصوصیات فردیش چی باشه، بل وجدان اصلا یادم به خصوصیات نیست، توجه به خصوصیات ندارم. توجه فرمونه، وجدان ما گواهی میده. این دلیل دوم. دلیل سوم یه برهانه که به عقیده ما، این برهان توضیح وجدانه، برهانون که توضیح وجدانه، وان این است که طلب سعتن و ویقن تا به اون دلقره است. هر طلبی از نظر وسعت و ضیق تا به اقراض. قرض مولا به چی قائمه؟ به طبیعت یا به خصوصیات فردیه یا هر دو؟ مولایی که گفت اغسل صوبی، آیا غرضش قائم بود شستشو بشه، تمیز بشه، یا خصوصیات فردی هم تو این ظرف و اون ظرف، با این پودر لباسشویی، با اون پودر مخصوص، با این آب، با اون آب، این هم جز غرض بوده؟ غرض نظافت لباس بوده، غرض آبی بوده که بنوشه. ها؟ دومی وجدان بود، سومی برهانه. الطلب سعتن وزیقن تا به اون للقرز، این شکل برهانی اون وجدانه. قبلا عرض کردم شکل برهانی استدلالی للوجدان، که ان الطلب سعتن وزیقن تا به اون للقرز، و چون مولا غرضی در جزئیات ندارد، بنابراین دامنه طلب خصوصیات و جزئیات را هم نمیگیرد. چی؟ مرکبات شرعی هم همینه. مولا گفته صلات، غرض صلات این بوده که اینها خونده بشه، حالا جهر اخفات دخالتی در غرضش نداشته غیر از حمد و سوره، بقیه از کار نماز رو میخواد ذکر خونده بشود. اصلا کاری به جهر اخفات از کار دیگر صلات مولا نداشته است. خب طلب سعتن وزیقن تا به اون للقرز، اگر قرز قائم به اصل ذکر است همونو طلب میکنه، اگر خصوصیات رو هم میخواهد اون رو طلب میکنه. گاهی اجازه شک ما نمی کنیم. چرا شک بکنیم؟ لعنت به شیطان میکنیم و شک نمیکنیم، و شک بکنیم میشه که در محصل بشه. قرص مولا قائم به این بوده. گاهی میشه اصلا مولاهای عرفی اگر سوال ازش کنی ناراحت میشه، اینا مثل داستان همون زهر بقره میشه، این بقره اینطور باشه یا اونطور باشه، رنگش اینطور باشه رنگش اونطور باشه، نمیدونم مسن باشه یا جوان باشه، چیچی باشه چنان باشه، غضبم میکنه اولا کمان که به بنی اسرائیل هم غضب کردن. معلوم شد بنی اسرائیل طلب رو متعلق به افراد میدانستند و دنبال خصوصیات فردیه بودن. خب وقتی طبیعت از شما خواستن ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، دیگه حرف نزنید برید ذبح بقره کنید. هی سوال، حالا شما اگر افراد نکنی از مولا سوال کنی آقا بنده که میفرمایید این اتاق رو جارو کنم از این ور جارو کنم یا از اون ور، از اون ور یا از این ور، بگه آخه خستم کردی حرفای مفت چیه، تمیز کن بره قرض این از اتاق تمیز بشه، حالا از شمال به جنوب یا از جنوب به شمال، از شرق به غرب یا از غرب به شرق، مولا نباحت هم میشه، قرض بدون خصوصیات حاصل نمیشه، ولی مولا قرض رو میخواهد. اون ضرب المثل رو باز تکرار کنم، گفتن که سنگ آسیا از طرف راست به چپ بر میگرده یا چپ به راست میاد کدامشه؟ نمیدانست. گفت ما از وسط این دو سنگ میخوام آرد بیرون بیاد، حالا از راست به چپ بگرده از چپ به راست بگرده، ما هم میخوام از وسط این دو سنگ آرد بیرون بیاد، قرض ما قائم به آرده، اما چرخش از کدام سمته به شما چه مربوطه، به شما چه مربوطه، برو آرد از وسط این دو سنگ بیرون بیاور. این سه دلیل بود که قائلین گفته بودند، دو دلیل هم مخالفین دارن. انشاءالله روز سه شنبه عرض خواهیم کرد.